ده‌ها تعریف از مدرنیته وجود داره. مدرنیته، فرق مدرن و سنتی، سنت و مدرنیته، میز و نقطه تمایز اینا از هم دیگه کجاست؟ زمان خاصی است؟ کدام زمان؟ قرن 15، قرن 16، قرن 17، قرن 18، قرن 19؟ اینا که میگم برای که هر چهارتاش قائل داره، هر کدوم از اینا رو گفتن کسانی. مرز سنت و مدرنیته شما جمهوری فرانسه، قانون اساسی امریکاست. مرزش انقلاب صنعتی، رنسانس صنعتی که در با تولید ماشین بخار و ایناست، با ما قبلش با کشاورزی سنتی در اروپاست. مرزش نظریات دکارت، با ما قبل دکارت. فیلسوف مدرنیته کانت. تو هر حوزه‌ای وارد شید، تو حوزه موسیقی، تو حوزه معماری، تو حوزه ادبیات و نقد ادبیات، در حوزه فلسفه، در حوزه الهیات، در حوزه الهیات، مرز سنت و مدرنیته چیه؟ رفرمیزم مذهبی، اصلاحات، اصلاح دین در غرب، یعنی پیدایش جریان‌های پروتستان. ملاکش چیه؟ دعوت به تسامح و شکاکیت در برابر جزمیت و خشونت. در حالی که قرن 16 که قرن رفرم مذهبی، خشن‌ترین قرن مذهبی است در کل اروپا. یعنی کشتارهایی که در قرن 16 و 17 میلادی شده در قرون وسطا نشده. کشتارهای مذهبی. و همینطور ما تقریبا هیچ شاخص واضح علمی مورد اجماعی در باب تعریف مدرنیته و سنت در خود غرب نداریم. خودشون ندارن. اختلافی است کاملا. و به همین دلیل هم پست مدرن، که پست مدرنیسم چیه؟ اختلافیه. از این میشل فوکو که جزو فحول پست مدرنیسم دیگه در غرب، ازش پرسیدن آقا پست مدرنیسم چیه؟ بالاخره گفت من نمیدونم. گفتن برای چی؟ گفت برای که نمیدونم مدرنیسم چی اصلا هنوز. وقتی مدرنیسم معلوم نیست چیه، پست مدرنیسم به طریق اولا معلوم نیست که چیه. اینا بنابراین این که اینجاها میان مدرنیته و اینها تبدیل میشه به دگمای جزمهایی که ما از این وقت باید خودمون رو با اینا تطبیق بدیم. آقا کجای اسلام مدرن و کجاش نیست؟ تا بگه کجاش قبول داره کجاش نداره. یه حرفایی باید بزنی که طبق ملاکای اینا، خودشون ملاک ندارن، رو ملاکاشون دعواست. اینا که داریم میگیم اینا اختلافی است. هیچ نظریه قطعی واضحی که روش توافق باشه توی محافل علمی در دنیا وجود نداره راجع به این قضیه. این ما این که باید انتخاب کنیم رای خودمون رو، و ما این باید تصمیم بگیریم و بدون اینکه کار داشته باشیم به اینکه ایده ما با سنت اونا نزدیکه یا با مدرنیته اونا، بلکه ما نه به سنت اونا کار داریم نه به مدرنیتهشون. مثلا یه مشخصاتی برای مدرنیته میارن، برای همین تولید علم، همین جنبش نرم افزاری رنسانس به بعد، که مستقیم تحت تأثیر ترجمه از جهان اسلام بود. و من خواهشم اینه، یه پیشنهادم هم اینه، ما یکی از مصیبتایی که داریم اینه که تاریخ علم رو نمیدونیم. یعنی یه کاری بشه همین بسیج اساتید که یک جمع بسیار مبارکی است، برنامه‌ریزی بکنیم یه تحقیقی، اصلا یه تاریخ از نحوه انتقال همین علوم جدید از جهان اسلام به غرب، که اساسا همین فیزیک، شیمی، معماری، جراحی، فضاشناسی، زمینشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی، همین علوم تجربی، اینا چجوری و در چه پروسه 3-4 قرنه ترجمه شد از جهان اسلام رفت به غرب. و غربی که در دوره که حضرت رضا می آمدن طرف خراسان در نیشابور، گفتن ایشون وقتی که خواست اون حدیث سلسله الذهب رو بگه، گفتن 12,000 کاتب و خطاط فقط قلماشون رو در آوردن و این حدیث رو نوشتن. فقط در نیشابور 12,000 خطاط. این درست تاریخی است معادل با دورانی که در تمام اروپا تعداد باسواد 100 نفر نبودن. در دوره که در جهان اسلام کتابخانه های چند میلیون نسخه‌ای وجود داشت، در تمام اروپا بزرگترین کتابخانه کتابخانه شارلمانی بود که حدود 1200-1300 نسخه کتاب داره، که اونم بیش از 800 تاش اوراد کلیسای هم. علمی وجود نداره، خطی وجود نداره. وقتی ساعت رو اختراع کرده بودن از جهان اسلام، امپراتوری بنی امیه بنی عباس هدیه داد به چیز، بردن در میدان مرکزی پاریس ساعت رو که گذاشتن نصب کردن، این ساعت شروع کرد به زنگ زدن و صدا کردن. مردم پاریس تو میدان مرکزی شهر به سجده رفتن در برابر ساعت و گفتن که این صدای شیطانه. دوره که حمام در اروپا معنی حمام رو نمیفهمیدن، دوره که دوره است که در جهان اسلام بیمارستان های بزرگ، آزمایشگاه های بزرگ، کتابخانه های عظیم با چند میلیون نسخه کتاب، اینا ثبت شده در تاریخ. دانشگاه ها، بیمارستان ها، یکی از سیاحان اروپایی میگه به شهر شهری رفتم در کشورهای اسلامی، بیمارستان های بزرگ دیدم و میدیدم برای بعضی بیمارانی که روانی هستند جای ویژه‌ای قرار دادن. و خب میگه که از روی کتاب های موسیقی فارابی و اینها موسیقی های خاص آرام بخش برای بیماران روانی در بیمارستان ها در اتاق های ویژه نواخته میشد که اینها آرام بخوابن، و از داروهای مخدر طبیعی استفاده میکردن که اینها درد نکشن. تو اون دورانی که چیزی وقتی یک کسی عفونت میکرد پاش در اروپا، اگه شست پاش عفونت میکرد گفت پاشو از اینجاش قطع میکردن و سیاه میشد، در این دوران جراحی های ظریف چشم در جهان اسلام، یکی از کاری که باید بشه این خودآگاهی، یعنی استاد ما دانشجوی ما دان بابا بفهمیم که چه خبر بوده. این اتفاقات تا 400 سال 500 سال پیش بود، بعد چون مسلمان ها از اسلام به کلی فاصله گرفتن، دچار تفرقه و انحطاط و دنیاگرایی و حکومت های فاسد و علما به وظیفشون عمل نکردند و این ذلتی که الان مسلمان ها دچارشن گرفتار شدیم و این عقب موندگی و این نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری با انقلاب دینی امام دوباره نقطه شروعی است برای که برگردیم به اون دوران عزت مطابق تناسب شرایط امروز. نمیخوایم به 400 سال پیش ما برگردیم، میخوایم در همین دوران دوباره به اون عزت و قدرت برسیم. به جای مصرف کننده و ترجمه کننده و وارد کننده، یه جایی هم یه وقتی هم ما تولید کننده بشیم، صادر کننده بشیم، اونطوری که بودن مسلمان‌ها در همه حوزه‌ها. اونا میگن آقا یکی از شاخص‌های سنت و مدرنیته اینه که در تفکر سنتی تفکر مجردات و ذهنیات، در تفکر مدرن علم‌گرایی و تجربه‌گرایی، استقراء و مشاهده. خب ممکنه در باب سنت کاتولیکی خودشون، سنت مسیحی کلیساییشون با انقلاب سنتی اروپا واقعا همچی تفاوتی باشه، بوده همی تفاوت. یک طرف فقط ذهنش تو فلسفه یونانی و ذهنیات و اوراد و اذکار کلیسا و بهش میگه آقا دنیا رو مطالعه کن، چشمات رو بکن، نگاه کن، آزمایش کن، تکرار کن، تجربه کن، ببین چیه مشکلاتی که حل کن، مشکلات زندگی. تو نمیتونی بگی من در عالم هور و غلیا هستم بعد جلو پام مشکلات ابتدایی می نمیتونم حل کنم، یه سردرد میگیرم نمیتونم علاجش کنم، گرسنگی می نمیتونم حل کنم، زمین این ور آب می بره نمیتونم تولید محصول بکنم، نمیتونی رو بگی. خب این دعوا، این تقابل مجردگرایی و هو تفکر حورغلیایی با تفکر عینی مشاهده استقرایی تجربی زمینی، بله ممکنه در غربی که این تقابل بین سنت خودشون با اونه که مدرنه در دیدگاه وجود، اما تو جهان اسلام اینجوری نیست. تو فرهنگ اسلامی مشاهده گرایی و تجربه گرایی و استقرا مدرن نیست، یه مفهوم نو نیست، یه مفهوم کاملا قدیمی و اثبات شده است. اصلا مسلمان ها از اول قبول داشتن، مسلمان ها ولذا همین علوم تجربی وقتی که از جهان اسلام رفت به اروپا با سنت دینی و مسیحی تعارض پیدا کرد، جنگ علم و دین شروع شد، در حالی که همین علوم در جهان اسلام زیر سایه دین اصلا به وجود آمدن و گسترش پیدا کردن. مسئله عقل‌گرایی هم همینطور، مسئله عقل‌گرایی و راسیونالیزم. چرا راسیونالیزم یکی از مشخصات اصلی نقض سنت در تعریف ایناست؟ در اینکه واقعا دینی که عرضه کردن با هر نوع نگاه راسیونال به مسئله، با هر نوع عقل‌گرایی مشکل داشت. دینی که خرافه توش هست، دینی که جعل شده آیاتش، دینی که توش انحراف فکری و نظری وجود داره، معلومه که با عقل تضاد پیدا میکنه. در لذا همین مباحث عقلی الهیاتی تو جهان اسلام که بود، ما چیزی به نام دعوای عقل و دین به اون صورت نداشتیم در سطح وسیع. ولذا می‌بینی بزرگترین مفسرین و دینشناسان و فقهای ما در این حال بزرگترین عقلا و حکما و فیلسوفان ما هم هستن. اما همین مفاهیم عقلی دینی و الهیات عقلی از جهان اسلام ترجمه شد، رفت به اروپا، نزاع درست کرد، جنگ عقل و دین شروع شد در اروپا. برای که اون دین، خب یکی بحث مشاهده گرایی و استقرایی، یکی بحث عقل گرایی، اینا توی تفکر اسلامی دعوای سنتی مدرن به این مفهوم نداشتیم اصلا. ولذا بزرگترین متفکران عقلگرای ما و بزرگترین علمای تجربی ما در این حال عالم دینی بودن، فقیه بود، عارف بود، مفسر قرآن بود، ولی تو غرب اینا همه دعوا درست کرد. یه مسئله دیگه مشخصه فایده گرایی. بله ما تجربه گرایی رو قبول داریم، اما اصالت تجربه رو نه، پوزیتیویسم رو نه. تجربه در جای خود، مشاهده و تجربه و استقرا، عقل در جای خود، شهود و عرفان قلبی در جای خود، و وحی هم در جای خود. مسلمان ها در واقع به چهار سطح معرفت معتقدن، ما به چهار نوع معرفت و عقلانیت معتقدیم. دعوای غربیه که معرفت تجربی و عقلی رو و حتی گاهی شهودی رو انکار میکرد، معرفت وحیانیش هم دست خورده بود، خرافات مخلوط شده بود، بعد با همه اینا میامد به جنگ تحولات جدید و انسانی. خب معلومه که چیه نتیجهش، معلومه که چیه. بله اونجا واقعا گذار قهری از سنت به مدرنیته درسته و معنی داره، همینه که هست، چون که شد. ولی جا امروز دین در غرب، او دین دیگه وجود خارجی به معنی که منشأ مشروعیت، منشأ عمل و ملاک اداره جامعه باشه نیست، یه دکور صحنه است، دکور. اما این مفاهیم چرا تو عالم اسلام اینا باید مدرن در برابر سنتی به شمار بیاد؟ برای چی؟ اینا مفاهیم بودن که در ذیل خود دین معنا پیدا کردن و مشروعیت پیدا کردن. فایده گرایی میگفتن آقا ما بالاخره تو دنیا آقا باید ما عمل گرایی و فایده گرایی، هی بشینیم تو اتاق در بسته حرف بزنیم راجع به مسائل. گفتن دو تا فیلسوف نشسته بودن راجع به داشتن صحبت، یک شتری هم کنار بود، داشتن با هم بحث میکردن که شتر چند تا دندون داره. هی برهان می آورد، او برهان می آورد، اینقدر برهان می آورد، یک کاتم معمولی آدم عادی داشت رد می شده عمله اینجا. گفت چی میگین آقا شما؟ گفت ما داریم مباحثه مناظره فلسفی میکنیم که شتر چند تا دندون داره، چند ساعته. گفت آقا این که مناظره نمیخواد، یکی تو لب شتر بزنه بالا دندوناشو بشمونین دیگه. تجربه گرایی، عمل گرایی و فایده گرایی یعنی خب اسلام کجا با این مخالف بوده؟ اصلا جزء توصیه های اکید تفکر اسلامی در قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت که فایده گرا باید باشید. اصلا توی روایت داره که علمی خدایا به ما میگه علم مطلق من نمیخوام، علم نافع، علم نافع، علم مفید میخوام. ما علامه خیلی علامه های دانشگاهی یا حوزه‌ای که به درد مشکلات جامعه نخورن خیلی لازم نداریم، واقعیتشه. و از این علامه ها زیاد داریم، علامه های دانشگاهی که یه عالم محفوظات دارن اما معلومه به چه درد میخورن این محفوظات، به چه درد خودت میخورن، به چه درد این جامعه میخورن. چرا نسبت ما و دانشگاه ما با جامعه و دردهای جامعه معلوم نیست؟ کی میخواد معلوم بشه؟ همش که جامعه داره به دانشگاه خدمت میکنه، کی قرار دانشگاه به جامعه خدمت کنه؟ ما نونخور مردمی، ما نونخور فقراییم، کی قرار اونا نونخور ما بشن؟ کی قرار دانشگاه تو حوزه های علوم انسانی، علوم تجربی، علوم عقلی و مسائل دیگه وارد تولید فکر بشه و از حالت دار و ترجمه تبدیل بشه به دار العلم؟ این مسئله اصلی ما. و الا ما اتفاقا تو فرهنگ اسلامی فایده گرا بودن و این که تو روایت میفرماد که مقرب ترین شما به خدا، نافع ترین شما برای مردم است، اونی که از همه بیشتر به مردم سود میرساند پیش خدا عزیزتر است. ما فایده گراییم، منتها یوتیلیتریانیست نیستیم، یعنی سود رو قبول داریم، سودی که در چارچوب ارزش‌های الهی است، خدمت به انسان در مسیر خدمت به خدا. اما یوتیلیتی یعنی سود مادی کمی معطوف به من، که من محور عالمم، من مرکز عالمم، هر چیزی که من تجربه حسی کنم واقعیت داره، فراتر از تجربه دروغه، توهمه، خرافه است. هر چی که به من سود برسانه معقول و عقلانی است، راسیوناله. هر چی به من سود نرسانه این خرافه است، مربوط به عالم سنته. لذت من، سود من، تجربه من، این رو ما قبول نداریم. و الا که این منحصرا ملاک باشه، و الا سود من، تجربه من و لذت من اینا همه در چارچوب حقایق و ارزش‌ها و کمالات و سودهای اصل بزرگتر جامعه‌تر واقعیان و معنی دارن. پس ما تجربه گرایی جزء آموزه‌های اسلامه، تجربه گرایی جزء بنیادهای تولید علمه، جزء آموزه‌های اسلامه. ولی بدون اینکه گرفتار امپریسیزم و پوزیتیویسم و اینا بشیم، فایده گرایی رو قبول داریم، فایده گرایی اسلامی داریم، اما فرق میکنه با یوتیلیتریانیسم. و همینطور عمل گرایی رو قبول داریم، فرق میکنه با پراگماتیسم و عمل زدگی. در این حال عمل گرایی اینا ارکان نهضت نرم افزاری است که باید با ماهیت اسلامی راجع به اینا فکر کرد و اینا رو تکان داد. اونی که و الا ما با مدرنیته به مفهوم گسترش، چون میگن جهانی شدن هم بست طبیعی و قهری مدرنیته است که جلوش نمیشه گرفت، جهانی شدن به این مفهوم، یعنی اگه مراد از جهانی شدن بست و گسترش عقل ابزاری است، عقلانیت ابزاری است، ارتباطات است و تکنولوژی است و این مسائل، اینا اصلا هیچ تضاد ذاتی با اسلام ندارن و تو فرهنگ اسلامی اینا مدرن نیستن، نو نیستن، اینا روز مفاهیم قدیمی هستند. حالا درسته ما مسلمان ها ارزه نداریم، الان توی قضایی ها فقط مصرف کننده ایم، ولی به ذات اینا مفاهیمی غیر اسلامی نیستن. البته بالعرض به ما صدمه میزنن. بالعرض چرا؟ درسته که به ذات ارتباطات و تکنولوژی بیطرفن، اسلام و کفر نداره، اما بالعرض دارن. بالعرضش اینه که ما وقتی توی حوزه های ارتباطات و تکنولوژی و عقل ابزاری ضعیف‌ترین مسلمان ها، عقب افتاده ترین، کمتر کار میکنیم، خب معلومه که وقتی این در باز شد اونی که بیشتر تولید میکنه چیه؟ او غالبه. اونی که مصرف میکنه مغلوب و دنباله رویه. ما به ذات با این مفاهیم مشکل نداریم، بالعرض مشکل داریم به خاطر واقعیت خارجی و ضعفایی که داریم، که این تولید علم برای جبران همین ضعف هاست. اما یه سری مفاهیم دیگه هست، اونا که اسمشو میذارن گسترش و مدرنیته، جهانی شدن، اونا رو مشکل داریم ما باهاش. که میگن آقا بشریت دو دستن، یه عده گروه بربر، یه عده گروه برتر. گروه برتر اینا هن، بقیه همین بشریت بربرن. بربرها در یه گذار قهری باید از بربریت ملحق بشن به اون عالمی که اونا اسمش گذاشتن مدرنیته، تو این مفهوم جدید. هر کس مقاومت کنه سرشو به خاک میمالیم، ولو با لشکرکشی و قشونکشی و اینا. مراد از این نوع جهانیگری و جهانی سازی، گلوبالیزاسیون، این بیگه مفهوم سلطه است، نه مفهوم گسترش علم و آزادی و عقلانیت. این نیست، چون ما که با اونا گفتیم مشکل نداریم، متو البته عقلانیت و آزادی و حقوق بشری که ما میگیم با عقلانیت و آزادی و حقوق بشری شما تفاوت داره، وقتی شما با بنیادهای ماتریالیستی وارد این مباحث شدید و با اهداف ماتریالیستی، ما هم در بنیادش هم در اهدافش با شما متفاوتیم، ولو در ابزار با هم مشکل نداشته باشیم. اما توی حوزه دوم که مسئله سلطه است، چون آمدن گلوبالیزیشن رو هم به معنی جهانی شدن ترجمه میکنن، هم به معنی جهانی سازی، که اولیش میگن پروسه است و طبیعی است و طولانی است و اجتناب ناپذیره، دومیشو میگن پروژه است، یعنی برنامه ریزی شده است، یه اتاق فرمان داره، با اهداف خاص سیاسی و تاریخی داره هدایت میشه و هر کی زورش بیشتر سودش بیشتر. و گلوبالیزاسیون به هر دوش ترجمه شده برای که هم لازم، هم معنای لازم هم معنای متعدی، هر دوش همینه. یعنی دو تا لغت ظاهرا نداریم برای، یعنی معادل جهانی شدن و جهانی سازی دو تا معادل نداریم، هر دو اینا ترجمه همون گلوبالیزاسیون، هم به مفهوم لازم هم به مفهوم متعدیش. اونی که ما باش بحث داریم این مفهوم متعدی است که در واقع تعدی و تجاوز درش واقعا خوابیده مفهومن و عملاً. این تفکر میگه که گسترش مدرنیته، جهانی سازی، که دنیا باید تابع گفتمان ما باشه و ما حرف دیگری غیر از حرف خودمون نمیپذیریم، ملاکش اینه، هدفش در واقع اینه. جهانی شدن در حوزه اقتصاد یعنی تسلط اونا بر منابع خام کشورهای اسلامی و نفتشون و تسلطشون بر بازارهای جهان اسلام. جهانی سازی سیاسی یعنی گسترش سلطه سیاسی و اتوریته و تحکم، قدرت تحکم بر جهان اسلام. و جهانی سازی به مفهوم فرهنگیش یعنی گسترش همین فرهنگه که ما اسمش رو گذاشتیم فرهنگ مدرنیته، که حالا بخش آخر عرایضم میخوام اون یه مقداری توضیح بدم که اون تحولی که عرض کردم، یه بعضی حرفاشون پس گرفتن، یواشکی چیزی نمیگن، اون رو میخوام الان صداشو در بیاریم اگه بشه. و الان رسانه‌های غرب، رسانه‌های اینها دارن جهان رو به گونه‌ای، گفتیم برای که جهان تغییر بدی باید جوری اول جهان رو تفسیر کنی که اون تغییری که تو میخوای بدی توش توجیه بشه و حتی اجتناب ناپذیر به نظر بیاد. که آقا گذر قهریه، دیدید میگن آقا این دوران گذاره باید طی بشه. خب دوران گذار از چی به چیه؟ برای چی؟ کجاش اجتناب پذیره و کجاش نیست و چرا؟ همطور کلی مثل کمونیستا که میگفتن دوران گذاره به جامعه سوسیالیستیه و بعد دیدیم چجوری شد. گفت آقا این تاریخ، ته تاریخ اینجا دیگه، تاریخ بسته است، همینی که ما میگیم پایان تاریخ یعنی دیگه. دیدیم همون تاریخ شکاف برداشت و بلعیدشون، همون شکاف همون تاریخ خودشونو بلعید، خسف الارض شد. ما دیدیم خسف الارض رو که مارکسیزم رو و فاشیزم رو بلعید. و حالا این آقایون میگن که الان پایان تاریخ جامعه لیبرال سرمایه‌داریست، مدرنیته، که ما میگیم به این مفهوم این پایان تاریخه. شما در دوره گذارید بی خود دست پا نزنید، شما در دوره گذارید نه دست پا نزنید. خب یه حرف دیگه ما دیگه هم قبلا شنیده بودیم. مشخصات این دوره گذاری که اینا میگن اینه که جهان رو به گونه ای تفسیر بکنن که غربی شدن، آمریکایی شدن، وسترنیزه شدن، در خدمت غرب در آمدن جزء سرنوشت محتوم اونا بشه، تقدیر اونا بشه، که نشه ازش گریز کرد. خیلی ممنون و متشکرم و عذر میخوام که طولانی شد.